با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، همینجور که جمعه گفتم از جلد دوم شبه خاطرات جلد اول و سوم تموم کردیم. 13 مطلب از این جلد باقی مونده که امروز اجازه بدید من سرگذشت ارتشبد عبدالله هدایت، نخستین ارتشبد ارتش ایران رو بخونم.
خواهش میکنم، لطف میکنم.
ممنونم. ارتشبد عبدالله هدایت، نخستین ارتشبد ارتش ایران. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان در مدرسه آلیانس و دارالفنون تهران، فارغ التحصیل مدرسه نظام با درجه نایب دومی، اعزام به فرانسه و تحصیل در دانشکده افسری سنسیر در رشته توپخانه، بازگشت به ایران و شرکت در جنگ‌های داخلی، اعزام مجدد به فرانسه برای گذراندن دوره دانشگاه جنگ، ارتقا به درجه سرتیپی در سال 1319، فرماندهی دانشکده افسری در سال 1320، سرلشکر در سال 1326، وزیر جنگ دولت رزمارا در سال 1329، وزیر جنگ در دولت سپهبد زاهدی در سال 1332، سپهبد در سال 1333، وزیر جنگ در کابینه اعلا و هنگام امضای پیمان بغداد، اختلاف با متحدان غربی پیمان بغداد و پیمان سنتو، ارتقا به درجه ارتشبدی و ریاست ستاد مشترک در سال 1337، درگیری با مستشاران آمریکایی، برکناری از ریاست ستاد بزرگ، سناتور انتصابی تهران، مغلوب شدن و پرونده سازی علیه او، محکومیت به زندان در دو نوبت، پایان زندگی. نخستین دیدار. زمستان سال 1332 بود. یک بار دیگر مجله سپید و سیاه توقیف شده بود. تمام خواهش ها، واسطه تراشی ها بی اثر ماند. نه آقای جعفر بهبهانی توانست کاری کند، نه از دست آقای شمس قنات آبادی و حمید بختیار، هر سه نماینده مجلس بودند. کاری برمی آمد. کاری برآمد. این سه نفر در دولت و دستگاه آن زمان دارای نفوذ و اعتبار بودند. با گروه کانون مطبوعات هم رابطه خوبی داشتند. اولی علاوه بر شخصیت خودش فرزند آیت الله بهبهانی بود. رژیم به حمایت آیت الله اهمیت می‌داد. آقای شمس قناعت‌آبادی از مریدان آیت الله کاشانی بود و از نماینده‌های حراف و سخنور مجلس بود. با سپهبد زاهدی نخست وزیر و سرتیپ بختیار فرماندار نظامی تهران دوستی داشت. حمید بختیار خیشاوند سرتیپ بختیار بود. آنقدر به او نزدیک بود که گاهی با او تندی می کرد. او با ما روزنامه نویس ها رابطه خوبی داشت. بعد از اینها دست به دامان آقای احمد قومی، دوست نزدیک و ندیم سرتیپ بختیار شدم. بیفایده بود. به چند تن از سناتورها و وزیرها مراجعه کردم. اثر نکرد. در فرمانداری نظامی تهران، سرهنگ کیانی متصدی مطبوعات بود. او از سایر همکارانش خوشقلب‌تر بود. وقتی درماندگی مرا دید آهسته گفت: تیمسار بختیار به شدت از نوشته های سپید و سیاه عصبانی است. کار از توصیه گذشته. احتمال دارد علاوه بر توقیف مجله دستور تذکر و بازداشت تو را هم بدهد. الان فقط سه نفر می توانند درباره آزادی مجله به بختیار دستور بدهند: اعلی حضرت همایونی، تیمسار سپهبد زاهدی نخست وزیر، تیمسار سرلشکر عبدالله هدایت وزیر جنگ. و دست من به دامان هیچ یک نمی رسید. مگر میشد شاه بعد از 28 مرداد را دید و از او تقاضای رفع توقیف مجله را کرد؟ مسخره بود. در تمام یک سال و 8 ماهی که سپهبد زاهدی نخست وزیر بود، از غروب 28 مرداد 1332 تا 16 فروردین 1334 حتی یک بار به دیدار او نرفتم، نه در کاخ نخست وزیری، نه در مراسم و مجالس. او با روزنامه‌های گروه ما رابطه خوبی نداشت، من هم از او خوشم نمی آمد. می ماند سلشگر عبدالله هدایت. آشنای من با او به دیدن عکس‌هایش در مطبوعات و شنیدن نامش از رادیو محدود می شد. شناختی یک جانبه. با چنین رابطه نزدیکی نمی شد توقع داشت از من که ماها از دولت و دستگاه که او از اعضای مؤثر آن بود انتقاد کرده بودم وساطت کند. تحمل انتقاد شهامتی می خواهد که هر کسی ندارد. به یاد نمی آورم چه کسی به من توصیه و حتی تأکید کرد که اگر به دیدن هدایت بروم ممکن است برایم کاری کند. احتمالاً یکی از روزنامه نگاران همکار من بود. می گفت هدایت آدم خوبی است، با امیران دیگر فرق دارد. حالا که آزادی مجله به دست اوست، هر طور شده خودت را به وزارت جنگ برسان، او را ببین، مشکلت را با او در میان بگذار، حل می کند. گفتم آخر من اصلا با او آشنایی ندارم. جواب داد لازم نیست آشنایی قبلی داشته باشی، یک روزنامه نویس با همه آشناست. اگر هم او نباشد دیگران حتما با نام او آشنا هستند. او حق دارد هر وقت بخواهد با هر یک از مردان سیاسی یا صاحبان مقام مصاحبه یا ملاقات کند. تو یک روزنامه نویس هستی، او یک صاحب مقام، معطل چه هستی؟ برو. با توجه به این تقویت روحی او و تلقین‌های مکرر به خودم، با ترس و لرز به وزارت جنگ رفتم. نزدیک ظهر بود. گفتند تیمسار رفتند باشگاه افسران، در آنجا کمیسیون دارند. عقب افتادن دیدار برای تقویت بیشتر روحیه‌ام مفید بود. هرچه دیدار عقب می افتاد آمادگی بیشتری پیدا می کردم. از وزارت جنگ به دفتر برگشتم. هنوز امیدوار بودم تیمسار بختیار از مرکب شیطان پایین آمده باشد یا دوستان با نفوذ من کاری کرده باشند. اما اگر هم اقدامی کرده بودند بیفایده بود. هنوز هم تنها راه آزادی مجله دیدار یکی از آن سه نفر، شاه، نخست وزیر، وزیر جنگ بود. مدتی با تردید در دفتر ماندم. سرانجام به تشویق و در حقیقت اصرار همکاران مجله به باشگاه افسران رفتم. کمیسیون تمام نشده بود. چند افسر مرا احاطه کردند. علت آمدنم را پرسیدند. خودم را معرفی کردم. منظورم را که دیدار با تیمسار هدایت بود گفتم. انتظار داشتم بی معطلی مرا از باشگاه افسران بیرون بیاندازند. برعکس تصورم مرا با کمال احترام در سالن بزرگ طبقه اول باشگاه روی یک مبل نشاندند. من از علت ملاقات حرفی نزدم. خوشبختانه در آن سالها هنوز رسم نشده بود از شخص علت ملاقات و موضوع تقاضا را بپرسند، وگرنه ممکن بود خودشان تصمیم بگیرند بگویند ول معطلی، آزادی مجله چه ربطی به تیمسار وزیر جنگ دارد. نه تنها چون این نکردند، یک چای هم که خیلی به آن احتیاج داشتم برایم آوردند. یکی از آنها که نسبت به دیگران ارشد بود و ظاهراً به نظر می رسید آجودان یا رئیس دفتر سلشگر هدایت است، به من گفت همینجا تشریف داشته باشید، کمیسیون تا چند دقیقه دیگر تمام می شود، به زودی تیمسار تشریف می آورند. این افسر ظاهراً خواننده مجله سپید و سیاه بود. جز این دلیلی نداشتم که بپذیرم یک افسر ارتش در مقر کار و حکم فرمایی خود، آن هم بعد از 28 مرداد 1332، به یک روزنامه نویس جوان و گمنام احترام بگذارد، او را بنشاند، به او چای تعارف کند. سپید و سیاه در آن زمان مجله کم تیراژی بود ولی مجله خوشنامی بود. دقایقی نگذشته بود که پیشفنگ، پسفنگ و دورشو کورشو افسران و سربازان نشان داد تیمسار آمدند یا می آیند. افسر به من اشاره کرد دنبال او بروم. دنبال او راه افتادم. مقابل یک در آهنی ایستاد. لحظه بعد در به طور افقی کنار رفت و یک سلشگر که قیافش در نظرم آشنا بود و چند سرتیپ و سرهنگ که قیافه هیچ کدام در نظرم آشنا نبود از آسانسور خارج شدند. سلشگر هدایت کلاهش را در دست داشت. اندام نسبتاً بلند و صورتی گوشتالود داشت. زیر چشمهای پف کردهش که معلوم می شد در اثر خواب بعد از ظهر بیشتر هم پف کرده بود، او را کمی به نژاد زرد شبیه می کرد. افسران طرق و طرق ادای احترام کردند. کفش ها بود که محکم به هم می خورد و دست ها بود که با حرکات تند بالا می رفت. او جواب احترامشان را با احترام داد. چشمش به من افتاد. نگاهی به من کرد. نگاهی به افسری که فکر می کردم آجودان اوست کرد. او یک بار دیگر پاها را محکم به هم کوبید، دست را بالا برد، گفت: تیمسار، ایشان آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه هستند، برای ملاقات با شما آمدند. در لحظات کوتاهی که بین توضیح افسر و عکس العمل سلشگر هدایت فاصله افتاد، من به شدت نگران بودم او چه عکس العملی نشان خواهد داد. بعد از 28 مرداد قدرت در کشور دست نظامی ها بود. سلشگر هدایت که با توجه به اختلاف نظر بین شاه و سپهبد زاهدی به او تحمیل یا توصیه شده بود، عالی مقام ترین نظامی مورد اعتماد شاه بود و بیشترین قدرت را در ارتش داشت. طبیعی به نظر می رسید که اعتنایی به من نکند، بی توجه به من راهش را بگیرد و برود. یک وزیر جنگ بیکار که نیست وقتش را صرف یک روزنامه نویس ناشناس بکند. اما او به محض شنیدن اسم مجله جلو آمد، دست راستش را از ناحیه آرنج اول عمود بر شانه بالا برد، بعد به طرف من دراز کرد. بالا بردن دستش سلام نظامی نبود، شبیه یک حرکت نظامی بود. این جمله ای را که گفت به خاطر دارم: به به، چه خوب شد بالاخره شما را دیدم. امروز بعد از ظهر تمام وقتم را با شما، یعنی مجله شیرین و خواندنی شما، گذراندم. و در مقابل حیرت من رو به یکی از افسران که با او از آسانسور پیاده شده بود کرد و گفت: تیمسار، آن مجله را بده. افسر همراه او از میان یک پوشه کلفت آخرین شماره مجله سپید و سیاه را بیرون آورد، همان شماره توقیف شده و جمع‌آوری شده، و با احترام به سلشگر هدایت داد. هدایت آن را مقابل چشم من گرفت و گفت: راستش را بخواهید به خاطر نمی آورم دیگر. هدایت آن را مقابل چشم من گرفت و گفت: راستش را بخواهید به خاطر نمی آورم دیگر چه گفت. یک روزنامه نگار تازه کار و بی تجربه که در معرض تهدید و توقیف است، طبیعی است در چنان شرایطی در مقابل یک نظامی صاحب قدرت که سرنوشت او را در دست دارد دست باچه شود. ولی همینقدر یادم می آید که سخنانش در این زمینه بود. خوشحالم که امروز شانس آن را داشتم که هم مجله خوب شما را بخوانم و هم با شما از نزدیک آشنا شوم. و بعد چشمهایش را که در اثر پف زیر چشم کوچکتر به نظر می رسید به من دوخت تا حرفایم را بزنم. خیلی کوتاه و در اثر دستپاچگی عجولانه جریان توقیف مجله را به او گفتم و اضافه کردم: از صبح تا حال هیچ کس نتوانسته تیمسار بختیار را راضی کند دستور آزادی مجله را بدهد و جلوی جمع‌آوری آن را بگیرد. به من گفتند ایشان فقط از اعلیحضرت سپهبد زاهدی و شما حرف شنوی دارند. من هم نزد شما آمدم. به شنیدن سخن من سلشگر هدایت خنده‌ای کرد و بدون آنکه با من سینجیم کند یا علت توقیف را بپرسد یا درباره لزوم وطن پرستی و شاه دوستی و حمایت روزنامه نویس ها از دولت کنفرانس بدهد، به طرف تلفن رفت. شماره تلفن سرتیپ بختیار را گرفت. گفت: سلام تیمسار، من هدایت هستم. بختیار حتما صدایش را می شناخت، چون سلشگر هدایت بدون آنکه خودش را بیشتر معرفی کند به صحبت ادامه داد: مثل اینکه مجله سپید و سیاه را توقیف کرده اید. من این مجله را مرتب می خوانم، مجله خوبی است. خواستم بگویم دستور بدهید آزاد شود. جواب سرتیب بختیار خیلی کوتاه بود، احتمالاً چیزی در این حدود: اطاعت می شود قربان. و بدون چک و چانه هدایت گوشی را گذاشت، رو به من کرد و گفت: بفرمایید، مجله شما آزاد است. با یک جمله دستورگونه سلشگر هدایت، مجله سپید و سیاه که علاوه بر توقیف در معرض خطر تعطیل هم بود آزاد شد. آن روز من به قدرت سلشگر هدایت پی بردم. این اولین دیدار من با هدایت بود. روی اخلاق گوشه‌گیری که داشتم، آشنایی ما با آن شروع خوب تبدیل به دوستی نزدیکتر نشد. از آن پس در تمام مدتی که او سپهبد شد، ارتشبد شد، گاهی او را در مراسم می دیدم. سلامی و بد سلام. سلشگر هدایت و پیمان بغداد. درباره پیمان بغداد مقاله های زیادی نوشته شده، در کتاب ها هم زیاد به آن اشاره شده است، اما همچنان نکاتی مبهم یا ناگفته درباره آن باقی مانده است. در اینجا با تشکر از دوستان و همکارانی که در جریان بودند، به ویژه دوست روزنامه‌نگارم محسن موحد، چند نکته را که شاید تا کنون ناگفته و نانوشته مانده باشد در اینجا می آورم. با برکنار شدن جنرال نجیب و رئیس جمهور محافظه‌کار مصر، سرهنگ جمال عبدالناصر به جای او قدرت را در دست گرفت. تندروی‌های او در مقابله با غرب و اسرائیل و محبوبیتی که با گفته‌ها و کارهای خود در میان اعراب و مردم کشورهای خاورمیانه به دست آورد، دولت‌های غربی را دچار وحشت کرد. در صدد برآمدند به رهبری انگلستان با پشتیبانی فرانسه و با حمایت آمریکا برای جلوگیری از نفوذ او در خلیج فارس و نواحی مجاور، اتحادیه‌ای از کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، عراق و انگلستان که هنوز دارای نفوذ زیادی در منطقه بود تشکیل بدهند. در آن زمان حسین اعلی نخست وزیر بود، عبدالله انتظام وزیر امور خارجه بود. هیچ یک از آنها با شرکت ایران در یک پیمان نظامی موافقت نداشت. در زمانی که صحبت از پیمان بود ولی هنوز برای انعقاد آن عملا اقدامی صورت نگرفته بود، این دو طی مصاحبه‌های مطبوعاتی و گفتگوهای سیاسی که متن آنها موجود است، به دفعات عدم موافقت خود را با پیوستن ایران به این پیمان اعلام کرده بودند. مخالفت اینها دو علت شناخته شده داشت. یکی به خاطر تجربه‌ای که از پیمان سعدآباد داشتند. این پیمان در زمان رضا شاه بین ایران، ترکیه، عراق و افغانستان در کاخ سعدآباد منعقد شده بود. یکی از مواد این پیمان آن بود که اگر یکی از این چهار کشور مورد تجاوز قرار گیرد، کشورهای دیگر به حمایت از او اقدام کنند. در سوم شهریور 1320 شوروی و انگلستان به ایران حمله کردند. هیچ عکس العملی از سوی همپیمانهای عزیز ما دیده نشد. با این حساب روشن بود وقتی یک پیمان نظامی بین کشورهای کوچک و کشورهای بزرگ منعقد می شود، فقط کشورهای بزرگ هستند که از آن سود می برند. از جانب دیگر حسین اعلی بارها گفته بود: ما با شوروی ها نزدیک 2000 کیلومتر مرز مشترک داریم. مصالح ما ایجاب می کند از انجام هر کاری که باعث سوء ظن آنها گردد خودداری کنیم. پیمان بغداد در حقیقت پیمانی علیه مصر و حامی آن زمان مصر، یعنی اتحاد جماهیر شوروی بود. پیمان بغداد با سفر معاون خاورمیانه‌ای وزارت خارجه انگلیس در سال 1954 میلادی به عراق و پاراف پیمان به وسیله او و نوری سعید پاشا نخست وزیر عراق موجودیت یافت. معاون وزارت خارجه انگلیس در این سفر طی مصاحبه اظهار داشت: به زودی ایران هم به این پیمان ملحق خواهد شد. وزیر خارجه ایران عبدالله انتظام فوراً خبر را تکذیب کرد. او گفت: ایران به پیمان بغداد ملحق نمی شود. چندی بعد در سپیددم روزی که دو خبرنگار ایرانی محسن موحد و دکتر مهدی بهرمند در فرودگاه بیروت بودند، مشاهده کردند یک هواپیمای مسافربری در فرودگاه به زمین نشست. مردی که لباسی نظیر لباس شکارچیان به تن، کلاه چوب پنبه‌ای معروف به کلونیال بر سر و شلاقی در دست داشت از هواپیما پیاده شد. او چودری محمد علی نخست وزیر پاکستان بود. روزنامه‌نگاران ایرانی او را شناختند، به سوی او رفتند. چودری وقتی آنها را دید شناخت، گفت عجیب است، من فکر می‌کردم در بیروت خبرنگاران لبنانی به دیدنم خواهند آمد، اما می‌بینم ایرانی‌ها به استقبال من آمدند. بعد گفت برای امضای پیمان به بغداد می‌رود. سپس اظهار داشت به زودی ایران هم به پیمان بغداد ملحق خواهد شد. خبر منتشر شد، ولی یک بار دیگر عبدالله انتظام وزیر امور خارجه ایران تکذیب کرد، ما به پیمان بغداد ملحق نمی شویم. چندی بعد آنتونی من، خبرنگار مشهور روزنامه پرتیراژ دیلی تلگراف، برای مصاحبه با اعلا به ایران آمد. تابستان بود. اعلا جلسات هیئت دولت را در باغ بزرگ خود در دزاشیب تشکیل می داد. در این باغ به دستور اعلا سه چادر زده بودند، یکی بزرگ برای هیئت دولت، دو چادر هم کوچک بود، یکی اختصاص به خود نخست وزیر داشت، یکی را برای رئیس دفترش نجومی زده بودند. آنتونی من به عنوان اولین سوال از اعلا پرسید نظر خودتان را درباره الحاق ایران به پیمان بغداد بیان کنید. اعلا که انگلیسی را بسیار خوب و سلیس صحبت می کرد به طور صریح پاسخ داد ما به پیمان بغداد ملحق نخواهیم شد. آنتونی من هم بلافاصله خبر را منتشر کرد. بعد از انتشار خبر شاه ناراحت شد. انگلیسی ها فشار آوردند خبر تکذیب شود. شاه می دانست تکذیب خبر از سوی نخست وزیر، آن هم بلافاصله بعد از آن اظهار نظر قاطع، انعکاس بدی در ایران و خارج خواهد داشت. برای اعلی پیغام فرستاد خبر را تکذیب نکند بلکه اصلاح کند. اصلاح نامه را دکتر امینی در دزاشی به اعلی رساند. دکتر امینی وزیر دادگستری کابینه اعلی بود. آن را در یک قطعه کاغذ کوچک نوشته بود و شاه به خط خود در آن اصلاحاتی کرده بود. با مشورت دوستان مطبوعاتی قرار شد اول اعلی با خبرنگاران ایرانی مصاحبه انجام دهد و ضمن آن درباره پیمان طوری صحبت کند که روشن شود اگر صلاح ما باشد ایران هم وارد پیمان بغداد خواهد شد. اما در اینجا هم یک مشکل وجود داشت. اگر بلافاصله بعد از انتشار مصاحبه آنتونی من این خبر بدون هیچ دلیل و مقدمه‌ای بیان می‌شد غیر طبیعی می‌نمود و نشان می‌داد در اثر فشار خارجی‌ها گفته شده است. پس قرار شد در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلی نخست خبرنگاران داخلی درباره مسائل مختلف روز مانند برنامه‌های دولت، وضع بودجه، عزاداری ماه محرم و صادرات و واردات و غیره سوالاتی بکنند. بعد ضمن آنها از نظر ایران درباره پیمان بغداد سوال کنند. با همین برنامه موافقت شد و خبر به همان صورت که شاه مایل بود در صفحه اول روزنامه اطلاعات، یعنی بزرگترین روزنامه سال 1334 منتشر شد. آقای حسین علا نخست وزیر در پاسخ یکی از خبرنگاران درباره شرکت ایران در پیمان بغداد گفت ایران هر وقت صلاح بداند به پیمان بغداد ملحق خواهد شد. به این ترتیب خبر تکذیب نشد بلکه اصلاح شد. اما همه دستندرکاران سیاست می دانستند این اصلاح در حقیقت تکذیب آن خبر است. سرانجام زمانی که اعلی می گفت اگر ایران صلاح بداند به پیمان ملحق می شود فرا رسید. در اواخر آبان 1334 روزنامه ها نوشتند نخست وزیر برای امضای پیمان بغداد عازم عراق خواهد شد. ساعت 16 بعد از ظهر 25 آبان علا برای شرکت در مراسم ختم آسید مصطفی کاشانی فرزند ارشد آیت الله کاشانی به مسجد سلطانی رفت تا بعد عازم بغداد شود. بعد از 28 مرداد 1332 در دولت سپهبد زاهدی نسبت به آیت الله کاشانی بدرفتاری ها و اهانت هایی شده بود. آن روز حسین علا نخست وزیر به منظور تحبیب از آیت الله کاشانی به مجلس ختم پسر آیت الله رفته بود، اما به محض آنکه وارد شبستان مسجد شد شخصی با تپانچه به او حمله کرد. گلوله در لوله هفتیر گیر کرد، شلیک نشد. او که چون این دید با تپانچه به سر علا کوبید، او را گرفتند، علا را به بیمارستان بردند. ضربه وارده مختصر بود. پس از پانسمان علا را مرخص کردند، ضارب را به زندان بردند. در بازجویی معلوم شد نامش مظفر ذوالقدر است، از اعضای جمعیت فداییان اسلام است. به دنبال این سوء قصد موج دستگیری رهبران فداییان اسلام و گروهی از رجال مخالف آن زمان مثل مکی، بقایی، حائری‌زاده، ظهری، نریمان، کرباسچیان مدیر روزنامه نبرد ملت و عده دیگر آغاز شد. نواب صفوی رهبر فداییان اسلام، خلیل طهماسبی، مظفر ذوالقدر و سید محمد واحدی به سرعت محاکمه و تیرباران شدند. چند روز قبل از آنها عبدالحسین واحدی معاون فداییان اسلام کشته شده بود. روز 26 آبان 1334 حسین علا نخست وزیر کوتاه قد ایران که سر باند پیچی شدهش به او قیافه مضحکی داده بود، اول در کاخ اختصاصی شرفیاب شد، سپس به اتفاق هیئت دولت با قطار به جنوب رفت. از آنجا خود را با کشتی به بصره رساند تا بار دیگر با قطار عازم بغداد شود. خبرنگاران ایرانی قبلا به بغداد رفته بودند. عدنان مندرس نخست وزیر ترکیه و چودری محمد علی نخست وزیر پاکستان در بغداد مهمان نوری سعید پاشا نخست وزیر عراق بودند. از سوی انگلستان قرار بود مکمیلان وزیر خارجه محافظه‌کار انگلستان که بعداً نخست وزیر شد پیمان را امضا کند. خبرنگاران برای مصاحبه با او در فرودگاه اجتماع کرده بودند. به محض آنکه مکمیلان از هواپیما پیاده شد، محسن موحد خود را به او رساند تا قبل از دیگران با او مصاحبه کند. مکمیلان سوال کرد شما از کدام کشور آمده اید؟ موحد خودش را معرفی کرد. مکمیلان پرسید دوست عزیز من آقای علا حالش چطور است؟ او جواب داد تا یک ساعت دیگر با قطار به بغداد میرسد. روز 29 آبان 1334 خورشیدی نخستین جلسه کنفرانس کشورهای عضو پیمان بغداد با شرکت نخست وزیر ایران، نخست وزیر ترکیه، نخست وزیر پاکستان، وزیر خارجه انگلستان و به ریاست نوری سعید پاشا نخست وزیر عراق در کاخ گلها در بغداد افتتاح شد. هر یک از شرکت کنندگان در توجیه پیمان سخنی گفت و نظرش را بیان کرد. خلاصه بیانات حسین علا به این مضمون بود: این پیمان برای تجاوز به هیچ کشوری تشکیل نشده است. هدف ما فقط دفاع مشروع از حقوق ملی ماست. ایران به دفاع از هر وجب خاک خود علاقه حیاتی دارد. خواهیم دید این دفاع از هر وجب خاک چه ماجرایی برای عبدالله هدایت نخستین ارتشبد ایران ایجاد کرد. آقای رحیمی وقتمون تموم شد.
بله.
اجازه بدید بقیه سرگذشت ارتشبد هدایت رو بذاریم برای فردا.
درست، جای حساسی هم هست.
بله. خیلی متشکرم.
در خدمتتون خواهیم بود.
قربان شما، روزتون خوش.
لطف کردید. سپاسگزارم.